رویش ها و ریزش ها در مکتب امام صادق و حضرات معصومین علیهم السلام چه عواملی باعث رشد و ترقی و رویش من و شما می شود و چه عواملی باعث ریزش ما و دور شدن از حضرات معصومین علیهم السلام می شود. در شب گذشته عرض کردم که حضرات معصومین علیهم السلام برخی را از خود قرار داده اند. سلمان منا اهل البیت، سعد الخیر منا اهل البیت. اینها رویش هایی است و افرادی هستند که در مکتب اهل بیت علیهم السلام رشد و ترقی نمودند. خب حالا چطور میشه ما رشد بکنیم؟ من یکی دو روایت رو محضر شما عزیزان تقدیم کنم که حضرت میفرماید فمن قام بشرائط القرآن و کان متبعا لآل محمد. تیکه بعد روایت رو خوب دقت بکنید. حضرت می‌فرماید هر کسی که این دو تا شرط رو در وجود خودش ایجاد کنه، شرایط قرآن را انجام بدهد، تابع اهل بیت باشد، این مدال نصیب اوست. چی؟ حضرت فرمود فهو من آل محمد. یعنی دیگه نیازی شما ندارید به اینکه امام زمان علیه السلام بگن آقای فلانی از من است. نه، با این روایت این دو تا خصوصیت رو در خودمون ایجاد کنیم، یقوم به شرائط القرآن و تابع پیغمبر و اهل بیت پیغمبر باشد، نمیگوید او از تابعین ماست، میفرماید او از آل پیغمبر است. یعنی چی؟ من اینو یه مقداری بازش کنم. شما الان دو سه ساعت پیش، ساعت 6 و خورده‌ای، نماز مغربتون رو خوندید. الان که ساعت 9 و نیم ماه هست، تقریبا وقت نماز مغرب آقایونی هست که توی غرب دنیا هستن، توی انگلیس و توی اونجا هستن. اونا الان نماز میخونن. تو نمازشون میگن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. نه، این صالحین کیا هستن؟ من و شما هستیم. من و شما از صالحین هستیم، بنامون بر اینه که آدم خوبی باشیم. خب اگر از خوبان بودیم که انشاءالله در همین مسیر هستیم، سلام اونها در نمازشون شامل حال من و شما هم می شود. ما وقتی سلام میدیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این سلام ما به اونها هم میرسد. نه، حالا از یه جای دیگه هم به حساب شما واریز میشه. اگر شما این دوتا ویژگی رو در خودت ایجاد کردی که بر اساس قرآن و سنت پیغمبر عمل کردی، شما میشی از آل پیغمبر او وقت حالا هر کسی که در هر نقطه ای از عالم بر پیغمبر و بر آلش درود بفرستد سلام و صلوات اونها نصیب شما هم می شود. الان یادم نیست نص روایت رو، ولی مضمونش رو نقل میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن که شما یه جوری صلوات نفرستید که فقط شامل حال ما اهل بیت بشه، اینجوری صلوات بفرستید، بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد که شامل حال شیعیان ما هم بشود. یعنی شما با این دو تا کار میشید از آل پیغمبر کارت به جایی میرسه که نه فقط انسانها بلکه ملائکه آسمان ان الله و ملائکته یصلون علی النبی سلام و درود و رحمت و غفران خدا به وسیله این سلامی که از ملائکه صادر می شود پر شما رو هم می گیره. این رویش در مکتب اهل بیت علیه السلام درست؟ اگر دیشب برای عزیزانی که شرف حضور داشتن گفتم اگر توی این مرحله خیلی نتونستیم همرنگ با اون مقربان به درگاه اهل بیت باشیم مواظب باشیم از اونوری غش نکنیم، چون اونورش خیلی خطرناکه. اونورش اهل بیت علیه السلام فرمودن لیس منا، یک کسانی هستن که اینا از ما نیستن. البته من همینجا دو دقیقه وقت شما رو بگیرم. این که امام صادق میفرماید فلانی لیس منا، یعنی دیگه فرض بفرمایید دیشب مثلا این موردشو گفتم که امام صادق علیه السلام فرمودن که لا تنال و شفاعتنا مستخفم به صلاته، کسی که نمازش رو سبک به شمارد این از ما نیست، این شفاعت ما به این تعبیر نصیب او نمیشه، او رو دیگه از جلگه مسلمونا و شیعه ها بیرون میکنن. یعنی خیلی معذرت میخوام اگه یه آقایی مثلا حالا نمازشو دست و پا شکسته میخونه، نمازشو دیر میخونه، اگه از دنیا رفت دیگه ما کفنش نکنیم، غسلش ندیم، تو قبرستون شیعه ها و مسلمونا دفنش نکنیم. نه، لیس منایی که امام صادق میفرماید نمیخواد حضرت بفرمایند که آقا این دیگه شیعه نیست، نه شیعه است، ولی شیعه یه درجاتی داره، یه مقاماتی داره، شما اون شیعه حقیقی که باید باشی نیستی. البته شما موهب هست. شیعه او کسیه که جناب مقداد چشماش رو از تو چشمای امیرالمؤمنین بر نمی داشت، همچی منتظر بود که حضرت اشاره کنه، از تو به سر اشاره از من به سر دویدن، از تو به یک اشاره از من به سر دویدن، یعنی منتظر اشاره پیغمبر خدا بود، منتظر اشاره امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود. به این میگن شیعه. وقتی که رامی رفت، سلمان بود یا ابوذر الان خاطرم نیست، پشت سر امیرالمؤمنین که رامی رفت یک کسی نگاه کرد، دید که جای پای یه نفره، جای پای دو نفر نیست. نگاه کردن دیدن که وقتی پاشو بر میداره درست جای پای حضرت میگذارد. تا به این مقدار تا به نعل به نعل، این میشه شیعه. حالا اگر گفتن فرمودن لیس منا لیس من شیعتنا، دلتون نلرزه که آقا پس دیگه ما بریم کجا. نه، شما شیعه هستید ولی اون درجات پایینشه. اهل بیت علیهم السلام به ما این مطالب رو بیان میکردن که ما رو یه مقداری بکشن بالا، که یه مقداری تو مکتب اهل بیت علیهم السلام ارتقا پیدا بکنیم. خیلی برای ما زشته. شما الان نگاه کنید توی این ماه جمادی، جمادی الاول و جمادی الثانیه، چقدر مجلس برای حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. بعضا عزیزانی که در این مجلس شرف حضور دارن صبح مجلس بودن، شب مجلس بودن، بعضا دو تا مجلس از اینجا به اونجا. خب اینا باید تو زندگی ما یه تأثیری داشته باشه. اگه قرار بشه که همینطوری از یه دانشگاه من و شما بیشتر تو این مجالس هم چیز یاد گرفتیم و بیشتر از اوقاتی که یه دانشجو تو دانشگاه میگذرونه، بیش از اون رو ما در مجالس محمد و آل محمد گذروندیم. خب باید یه چیزی یاد بگیریم، باید تغییر روش داشته باشیم. حالا اونی که عرض کردم خدمتتون یه مقداری باید ترسید، راستش رو اگه بخواید من براتون بگم، من تمام این چیزایی رو که دیدم و عزارات فرمودن لیس منا لیس منا لیس منا، نمیدونم یه وقتی اینا رو شمردم، خیلی بود، بیش از 40 تا بود، که حضرت اون کسی که این کارو میکنه از ما نیست، اون کسی که این کارو میکنه از ما نیست، اون کسی که این کارو میکنه از ما نیست. راستشو بخواین نگاه کردم دیدم خیلی ها شما گرفتارین، خیلی ها شما گرفتارین. یعنی اگه قرار بشه فقط همین رو بنویسیم رو تابلوی در مغازمون، یکی یکی بخوایم خلاصه عمل بکنیم، حالا حالاها وقت میبره و کار میبره اگه بخوایم خودمون رو اصلاح بکنیم. یه روایتشو من براتون بخونم که برگردم اون وقت یکی از مصادیقشو براتون بگم. حضرت فرمودن عرضم به حضور شما که عن ابی ربیع الشامی قال دخلت علی ابی عبدالله، بله، والبیت غاص به اهله، جمعیتی بودن اطراف امام صادق، فیه الخراسانی و الشامی و من اهل الافاق، فلم اجد موضعا اقعد فی، اینقدر جمعیت زیاد بود که دیگه من جایی پیدا نکردم اونجا بنشینم. فجلس ابو عبدالله علیه السلام و کان متکئا، حضرت تکیه داده بودن، عرضم به حضور شما که نشستن، به اصطلاح دیگه خودشون از تکیه، از حالت تکیه خارج کردن، فرمودن یا شیعت آل محمد، اعلموا انه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه. من معیار و سنگ محک میدم به دست شما، شما کارت به بغل دستیت هم نباشه، شما خودتو محک بزن، منم خودمو محک بزنم. حضرت میفرماید اعلمو، بدانید، لیس منا من لم یملک نفسه عند غضبه، اگه غضب کردی چه عکس العملی از شما صادر میشه؟ بله، چه عکس العملی صادر میشه؟ پدره به پسرش میگفت این کارو نکن میزنم تا، این کارو نکن میزنم تا. بعدش که اون کارو کرد و خلاصه آب ریخ، دیدن باباه نزد، گفتنش تو که گفتی اگه این کارو بکنی میزنمت، گفت همه اون حرفا رو میزدم که این کارو نکنه، این آب نریزه، حالا که آب ریخت دیگه من چه کارش بکنم. اگه تونستی خودتو در حالت غضب کنترل بکنی. تو از شیعیان اهل بیت و از شیعیان حضرت زهرا سلام الله علیها هستی. یعنی چی؟ یعنی از کوره در نری. یه جمله خیلی شما میبینید این جمله رو، برای پخته شدن کافی است که در حین مشکلات از کوره در نروید. اگه قرار شد یه صحنه ای حالا برات پیش اومد که بالاخره حالا خدا حفظ کنه اطرافیان و رعایت هم که نمی کنن، یه صحنه ای، یه حرکتی، یه غضبی خلاصه برای شما ایجاد شد، شما چه کار میکنید؟ میتونی خودتو کنترل بکنی یا نه؟ امام صادق میفرماید اگر تونستی خودتو کنترل بکنی، حرفای ناجور از دهنت در نیاد، حرکات ناموزون از تو ساطع نشه، تو از مایی. من نمیدونم آیا واقعا تو کشورهای دیگه هم همین جوره یا نه اینجوری نیست. جاهای زیادی هم رفتم اما این رو جز در همین محیط خودمون ندیدم. دو نفر، دو تا ماشین تو خیابون، حالا یا بی احتیاطی کردن یا عمدن یا سهوًا به هم دیگه زدن. آقا میان پایین، یخه هم دیگه رو میگیرن، هر چی که از دهنشون در میاد نثار هم دیگه میکنن و هم دیگه هم فامیل میشن. خلاصه پدر و مادر و خواهر و خاله و عمه رو دیگه میارن جلو چشم هم دیگه. برای چی؟ برای چی؟ ماشین شما که بیمه است، ماشین اون آقا هم که بیمه است، تصادف شده، افسر میاد تشخیص میده، بعدش هم عرضم وضو شما که کروکی میکشن، اگر شما مقصر باشی از بیمه شما کم میکنن، اگر او آقا مقصر باشه از بیمه او آقا کم میکنن. این چه معنایی داره که گردن هم دیگر رو بگیریم، حلقوم هم دیگر رو بخوایم بجویم؟ دیدی اصلا با هم دیگه دعوا میکنن، دست بلند میکنن، شرعن که اجازه نداریم. خیلی از این کارهایی که تو جامعه ما میشه شرعی نیست. من به چه عنوان دست بلند کنم رو شما؟ شما به چه عنوان دست بکنی رو دست بلند بکنی رو من؟ چرا؟ حالا یه خسارتی وارد شده، خسارت رو چیز میکنیم، با هم دیگه حل و فصلش میکنیم. یعنی چی؟ چرا؟ البته اینا ریشه و اساس داره ناملایمتی های جامعه و مشکلات اقتصادی جامعه و نمیدونم خواب ناموزون مردم و نمیدونم بی فرهنگی مردم و عدم اطلاع از حقوق دیگران و نمیدونم حتی غذای ما، نوع خوراک ما، نوع ادویه‌ای که استفاده میکنیم، همش توی این فراز و فرودا همش مؤثره. همه اینا مؤثره، ولی نمیدونم چرا ما اینجوری هستیم. امام صادق علیه السلام میفرماید اعلمو ای شیعیان من، بدانید لیس منا من لم یملک نفسه عند غضبه. وقتی غضب میکنه اگه نتونه خودشو کنترل کنه، اگه از کوره در بره، امام صادق علیه السلام میفرماید لیس منا، این از ما نیست. با همون معنایی که براتون عرض کردم، ولیس منا من لم یحسن صحبت من صحبه. با یه نفر اگه همراه شدی به خوبی و با نیکی با او برخورد بکن. تو تاکسی نشستی، تو تاکسی نشستی با این بغل دستید، یه سلام صبح بخیری، یه سلام خدا قوتی، وقت بخیری، خسته نواشیدی، با یه جمله زیبا ارتباط برقرار بکن. تو که میخوای نیم ساعت بشینی بغلش، خب آخه نمیشه که. تو مسلمونی اونم مسلمونه، تو مؤمنی اونم مؤمنه، ناسلامتی ما برادر هم دیگه هستیم. حضرت می فرماید اگر به خوبی و بعضی هم که دیگه دیدی وقتی سوار میشه اصلا خودشو ول میکنه و پن میکنه، اصلا رعایت نمیکنه که بابا این جای یه نفر دیگه هم هست. حضرت میفرماید که کسی که رفتار و کردارش مایه راحتی و آسایش دیگران نباشد، این آدم لیس منا. توی سفر، توی حضر، حضرت می‌فرماید مواظب همراهیاتون باشید و مجاورت من جاوره. این امروز خیلی به درد ما میخوره. سلام علیکم و رحمت الله. الان که این فرهنگ غلط آپارتمان نشینی، فرهنگ غلط آپارتمان نشینی بین ما متاسفانه رواج پیدا کرده، که من یه وقتی یه مقاله مفصلی برای سازمان ارزم حضور شما که زیباسازی و اینها نوشتم که آقا این کجای این ساختمونای ما با فرهنگ ساختمانسازی اسلامی ما مطابقت داره. اصلا هیچیش مطابق استاندارد دینی نیست. بزرگترهای مجلس یادشونه که خونه ها ارزم حضور شما که دور از محضر شما عزیزان، بیت الخلاءش داخل ساختمان نبود. آخه یعنی چی؟ جایی که به اصطلاح ما بهش میگیم سرویس بهداشتی، باید عدل وسط سالن باشه. دیدی؟ قشنگ وسط سالن که هم از آشپزخونه بتونی بری تو، هم از سالن بتونی، هم نزدیک اتاق خواب باشه، قشنگ وسط سالن. چرا؟ در حالی که شما روایاتو ببینید، اومده خدمت امام صادق علیه السلام میگه ابن رسول الله، من وقتی میرم اون گوشه منزلم برای قضای حاجت، گاهی اوقات صدای موسیقی از همسایم میشنوم. خب حالا این بحثی سر جاش، پیداست که بیت الخلاء ها وسط خونه نبوده، اون گوشه خونه، اونم تو فضای باز، اونم دور از محل زندگی مردم، اون سنت و اون روش صحیح ساختمان سازیه. حالا خیلی از مشکلات اجتماعی، خیلی از طلاقها، خیلی از نمیدونم اختلافاتی که در خانواده ها هست، اصلشو که برگردی میبینی به همین ساختمان سازیه. چرا؟ چون به خاطر اینکه از صبح تا شب این زن و بچه بدبخت فلک زده باید توی این چهار دیواری باشن، نه آفتاب میبینه، پرده ها رو پوشونده که همسایه روبرو نگاه نکنه، نه آفتاب میبینه، نه جایی برای بازی هست، نه بچه ها راحتی خودشونو میگیرن، نه نور به مغز این زن و بچه میرسه. لذا ناخودآگاه زنه میخواد کارشو درست بکنه تو خونه، زودتر ظرفاشو بشوره، میخواد از خونه فرار کنه بیاد بیرون. چرا؟ چون نور به پوست و به مغزش نمیرسه، اصلا لا اختیاریان میخواد بزنه بیرون. میاد بیرون دیگه، حالا اون مسائل اجتماعی و اخلاق و فساد اخلاقی که تو جامعه درست میشه، اینا یکی یکی تابع هموناست. حالا کار به اینا ندارم، اینا پیشکشتون. توی این فرهنگی که بالاخره الان همه ما، اغلب ما مبتلا هستیم، بحث آپارتمان نشینیه. خب توی این آپارتمان 10 تا خانواده هستن، 20 تا خانواده هستن، 5 تا خانواده هستن، اینا با هم دیگه زندگی میکنن، پارکینگشون، حیاتشون، نمیدونم راه پلهشون، همشون با هم دیگه است. غالب اینها هم با هم دیگه مشکل دارن. حضرت میفرماید شما باید تو این بحث همسایه داری حسن معاشرت با همسایگان تو داشته باشی. چرا شما فقط لاف میزنید برای حضرت زهرا سلام الله علیها؟ آ من فاطمی ام. تو عملت چقدر فاطمی هستی که حضرت زهرا سلام الله علیها از اول شب جمعه تا پاسی از شب گذشته دعا می کردن امام مجتبی و حضرت سید الشهدا کنار سجاده مادر عرض داشت مادر تو که برای همسایه ها دعا کردی چرا برای خودمون دعا نمی کنی؟ حضرت زهرا چی فرمودن؟ فرمودن بنیه الجار ثمت دار، دیگه نمیخوام چشماتونو بارونی کنم، میخوام از حضرت زهرا از زبون شما یه سوال بکنم، بگم خانم شما برای کدوم همسایه هاتون دعا میکردی؟ همونایی که اذیت و آزار رسوندن؟ الجار ثمت دار. آقا حضرت زهرا همسایه هاش بد نبودن، حضرت عباس صد برابر بدتر از همسایه های من و تو هن. اینا همونایی هن که بعد از شهادت پیغمبر خدا امیر المؤمنین فاطمه زهرا رو سوار می کرد می برد در خونه همینا که بیاید با علی ابن ابی طالب تجدید بیعت کنید. اینا همونایی بودن که وقتی دیدن حضرت زهرا اومدن دم در خونشون گفتن خانم ببخشید پیش پای شما برای ابوبکر اومدن از ما بیعت گرفتن، ما هم انسانهای مؤمن تعهد داده ایم که با او بیعت کردیم باید پای بیعتمونم بمونیم. اینا هم سایه های حضرت زهرا بودن. کیا بودن؟ اما حضرت زهرا می فرماید بنی الجار ثم الدار. اگه به این مرحله برسیم او وقت منا اهل البیت هستیم، اگه نرسیدیم یه مقداری کمیتمون میلنگ. یک اینکه عرض به محضر مبارکتون که در حین غضب کردن عصبانی نشیم و از کوره در نریم. دو، حسن معاشرت با دوستان و با نزدیکان و با همسایگان. بعد حضرت فرمودن ای شیعیان من اتقوا الله ما استطعتم. آه من نمیتونم انقدر باشم، درجه صد نمیتونم باشم. حضرت میفهمد اتقوا الله هم استطعتم. خیلی قشنگ و زیباسا امام صادق حسن معاشرت با دیگران را جزء فرمول اتقوا الله میداند، یعنی حسن معاشرت با همسایه ها از تقواست. تقوا فقط صف اول نماز جماعت و نمیدونم جا نماز آب کشیدن نیست، تقوا اینه اتقوا الله هم استطعتم. بعدم حضرت فرمودن فلا حول ولا قوت الا بالله. اینم یکی، وقت من رو به اتمامه، اما یکی دیگرم میخوام عرض بکنم. دلم میخواد فردا شب این بحثو ببندم که دیگه عرضم به حضور شما یکی دو تا موضوع دیگه هم هست، اونا رو هم انشالله خدمتتون عرض بکنم تو شبهای آینده. حضرت یه روایتی اینو که دیدید راست و حسینیش خیلی از ماها مبتلاش هستیم، ما از کوره که در میریم وقت غضب با دوستان و با همکاران و با زیردستان و با خانواده و بچه و اینا هم که دیگه خیلی حسن معاشرت نداریم، از اون طرف هم که با همسایگان هم که دیگه اونم تکلیفش روشنه. فعلا اینجا ما رفوزه ایم. ببینیم آیا تو این یکی هم اوضاع احوالمون کجاست. حضرت می فرماید لیس منا من غش مسلما، کسی که دیگران رو گول بزنه غش در تعامل داشته باشه این از ما نیست. غش در تعامل یعنی چی؟ یعنی با رفتارت با کردارت به گونه ای عمل کنی که برخلاف واقعیت باشه. حالا گاهی اوقات تو معاملات طرف میبینی جنسشو یک جوری نور پردازی میکنه که دلبری میکنه پشت ویترین، وقتی اومد داخل مغازه و اون پروژکتورهایی رو که روی این جنس قرار داده وقتی که میبره تفلک میبره خونه باز میکنه میبینه میگه والا بلا این اونی نیست که من تو مغازه دیدم. این میشه قشه در معامله. جنسی رو که تو ورامین بسته میشه به عنوان تایوان و نمیدونم ایتالیا و ژاپن اصل و آمریکای اصل و اینا بیان بکنیم، اینم میشه غش در معامله. صادقان سخن نگفتن با دیگران میشه غش در تعامل با دیگران. صاف و صادق باشیم، راست. میتونی این کارو بکنی؟ بگو میتونم. نمیتونی، طرف رو اسیرش نکن. یه جایی منبر بودم، وقتی که داشتم می اومدم بیرون، یه آقایی اومد یه سوالی کرد. تا سوال کرد بابا این چی میشه؟ گفتمش نمیدونم. بابا این چی میشه؟ گفتم به حضرت عباس اینم بلد نیستم. من نادانسته هام خیلی بیشتر از دانسته هامه. طفلک انقدر خوشش اومد به نادانی ما خوشش اومد، ولی از این خوشش اومد که من بازیش ندادم، هی بخوام این ور و این ورش بکنم، هی میخوام یه جوابی بهش بدم، سنبل بکنم براش، خودم رو نجات بدم. گفتم بلد نیستم، نمیتونم. اگه نمیتونی نمیتونی ولش کن، بگو نمیتونم، راحت. حضرت میفرماد لیسم نامن غش مسلما، با مردم با حیله و نیرنگ برخورد نکنید. البته من دیدم، عرضم بوزو شما که اینایی که شما عزیزان هستید، البته نه همه، اغلب که حالا مسئولیتم دارم اگه حرفی رو بزنم، رفقایی که آب کربلا رو خوردن و زیر قبه ابی عبدالله الحسین بزرگ شدن، اینا یه مقداری با دیگران متفاوتن. غیرت حسینیش اجازه نمیده که یه کارایی رو بکنه، اگرچه بعضیا از همین رفقای ما و از همین همشهریای ما تو بازارای تهران یه کارایی میکنن که به عقل جن هم نمیرسه، ولی اغلبشون امیدواریم که خوب باشن. حضرت میفرماد لیس منا من غش مسلم، غش در معامله، غش در تعامل، غش در رفتار. بعد حضرت میفرماید من غش المسلمین حشر مع اليهود يوم القيامه لانهم اغش الناس للمسلمين. یهودیا مسلمونا رو گول زدن، یهودیا اونجوری با مردم عمل کردن، اگر یه مسلمونی تو دوران تو مملکت اسلامی برادر مسلمانشو گول بزنه، این رو روز قیامت خدا با یهودیا محشور میکنه. اینم یه روایت. یه روایت دیگه براتون بخونم، دیگه کم کم بحثمو جمع کنم که خیلی مصدعتون نشم. حضرت میفرماید دخل رجلون یبیع دقیق، گندم میفروخت، آرد گندم شده یه آسیاب شده میفروخت. فقال ایاک والغش، مواظب باش مردم رو گول نزنی. آخه وقتی که شما جنسی رو قاطی کردی، گندم پارسال رو با گندم امسال، گندم تازه رو با گندم مونده قاطی کردی، اگه این دوتا رو با هم دیگه قاطی کردی یا آسیابش کردی، این طفلم که از کجا بفهمه که این گندمش خوب بوده یا بد بوده؟ حضرت فرمودن ایاک والغش. حالا ثمرش چیه؟ حضرت میفرماید فانه من غش غش فی ماله. اگر به هر طریقی یه پول نامشروعی از مردم به شما رسید، ما منتظر باش، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، همین پول رو یه کسی میاد کلای تو رو بر میداره. 1,000,000 تومان سر مردم کلا گذاشتی، 1,000,000 تومان سرت کلا میذارن. من غشه غشفی ماله، بازم خیلی مهم نیست، ضربتی زدی ضربتی نوش کن، نه تیکه بعدش کمر آدم رو دونیم میکنه. حضرت میفرماید و من لم یکن له مالون فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّفِ اَهْلِ. من دیگه اینجا رو چجوری براتون ترجمه کنم؟ تو سر مردم کلا گذاشتی، جسارت نمی کنم محضر شما، میخوام روایت رو معنا کنم. حضرت میفهمد اگه کسی سر دیگری رو کلا گذاشت، سرش کلا میذارن. اگه پولی نداشت که سرش کلا بذارن، کلا سر خانوادش بذارن. خدا کنه که همین باشه، خدا کنه که معنای این روایت این باشه. اگه کسی کلا سر مردم گذاشت، کلا سر خودش میذارن یا کلا سر خانوادش میذارن، بچه هاشو خلاص، این خدا کنه این باشه. میترسم اون معنای دوم روایت رو براتون بیان کنم. من میترسم که اگر خدای نکرده این خیانت، خیانت مالی بود، پیامد این خیانت مالی یه خیانت دیگه باشه، اونو دیگه من ازش میترسم. یعنی اگه خدای نکرده این دنیا آقا دنیای حساب و کتابه، دنیایی که از همون دستی که دادی از همون دستم میگیری. اگه خدای نکرده با مردم یه جوری معامله کردی که سر مردم کلا گذاشتی، منتظر باش امروز یا فردا. گفت که عرضم وضو شما که دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، بالاخره منتظر باش یک کسی کلا سرت بذاره، یک کسی کلا تو برداره. اینم سه تا. یکی دو تا مورد دیگه هم هست، اگر خدا مدد کرد انشالله فردا شب این بحث رو جمع میکنم که انشالله به بحثای دیگه برسیم. الله اکبر. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، حضرت فرمودن که گفتن آقا معاویه خیلی کارهای مختلف انجام میده، هیله انجام میدهد و هیله میزند. حضرت فرمودن بله اونا هیله های شیطانیه، منم بلدم، اگه بخوام این کارا رو بکنم بلدم، ولی دین دست و پای من علی ابن ابی طالب رو بسته، نمیتونم این چنین تصرف بکنم. ای خدا دین اینجا دست و پای علی ابن ابی طالب رو بسته بود، یه جای دیگه هم سراغ دارم. پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فرمودن علی جان گویا میبینم همسرت را در مقابل چشمانت مورد جسارت قرار میدهند. عرض داشت اصبر و یا رسول الله. فرمود گویا میبینم محسن تو را سفت میکنن. اصبر و یا رسول الله. همه اینا رو صبر کرد در مقابل چشمان علی ابن ابی طالب. به فاطمه زهرا جزارت رود در مقابل چشمان امام مجتبا. به فاطمه زهرا جزارت رود. یه روز امام امام حسن مجتبی وارد مجلسی شد، یه وقت دید اون ملعون از جا برخاست، شروع کرد به صحبت کردن. یه وقت دیدن امام مجتبی صدا زد و اما انت یا مغیر، تو دیگه ساکت باش، اصلا فراموش نکردم اون چه من سیلین صورت مادرم زدی، حتی اتمیتا صورت مادر من خون آلود شد. اینا رو امیر المؤمنین صبر کرد، اما بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن گفتن میخواییم بریم بقی صورتهای قبر رو خراب کنیم، فاطمه زهرا رو خارج کنیم، نماز بخوانیم، سپس او را دفن کنیم. اینجا دیگه امیر المؤمنین فرمودن دیگه اینجا رو صبر نمی کنم، اون چنان جوی خون از شما در مدینه به راه می اندازم. اما شبا می اومد کنار قبر فاطمه صدا می زد، فاطمه جان نفسی حلا زفراتها محبوزا، یا لیتا خرجت ما زفراتی، فاطمه جان لا خیر بعدك في الخياط، وإنما أبكي مخافة أن تطول خياطي.